دوستان است به مجله خبری شامگاهی رادیو زودی خوش آمدید. تا دقایق دیگر میشنوید که شماره از فعالان مدنی میگویند حکومت افغانستان برای صلح با طالبان مسلح راهکار مناسب ندارد. پاسخ شورای عالی صلح در این مورد را در همین برنامه میشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که بیش از 160 هزار خانواده امسال در افغانستان از محلاتشان بیجا شدند. بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
وزیر دولت در امور خارجه ژاپن از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داد. در دو حمله بمی جداگانه در بغداد دست کم 20 نفر کشته شده و ده تن دیگر زخم برداشتند و 4 نفر زمان در شرق بیت المقدس جان دادند و 15 نفر زخمی شدند که یک لوری در میان یک گروهی از سربازان اسرائیلی با سرعت حرکت داده شد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک طرح جامع را در راستای برقراری صلح و ثبات در این کشور آماده کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح، این را به رادیو آزادی گفت و افزود:
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله، به ظرف یک دو ماه باید از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره.
شماری از کارشناسان سیاسی و فعالان مدنی امروز در یک گردهمایی در کابل از راهکار حکومت افغانستان در پیوند به گفتگوهای صلح انتقاد کرده، گفتند که شورای عالی صلح برای پیشبرد روند صلح پالیسی عملی نداشته است. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید که جنگلات سرمایه ملی این کشور است و باید از جنگلات در ولایت کنر حفاظت شود. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی امروز این جرگه گفت:
زنگلون در افغانستان سرمایه در ندر کنر. حراست او ساتل پا منگو تاسمان لازمی و فرض دی و باید پا هر شکل چیز دی نساتل نوکو.
شماری از باشندگان شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر امروز طی تظاهرات ادعا کردند که مقامهای محلی کنر، زورمندان و مخالفان مسلح دولت در قطع جنگلات این ولایت دست دارند. وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش به همکاری‌هایش با افغانستان به خاطر تغییر مثبت در وضعیت زندگی مردم این کشور ادامه می‌دهد. کینتارو سونورا این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از وی آمده است که ژاپن در راستای عملی کردن تعهداتش در اجلاس بروکسل برای افغانستان متحد است. ادامه خبرها. در دو حمله بمی جداگانه در بغداد پایتخت عراق که شیعه ها هدف قرار گرفتند، حداقل 20 نفر کشته شده و ده تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش 7 نفر زمان کشته شدند که یک حمله کننده امروز خود را در یک بازار در منطقه البلدیات منفجر ساخت. مقامات گفتند که 12 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. اوایل امروز در یک انفجار دیگر در یک بازار در منطقه جمیله 13 تن کشته شده و حدود 50 نفر زخم برداشتند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت:
این بازار عمده فروشی ترکاری به تکرار هدف حمله بمی قرار می گیرد. در اینجا گزمه و پوسته تلاشی نیست که امنیت آن را تامین کند. اگر مردم بیرون بروند، کشته خواهند شد و اگر در خانه باشند، از گرسنگی جان خواهند داد.
گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. 4 نفر زمان در شرق بیت المقدس جان دادند و 15 نفر زخمی شدند که یک لاری در میان یک گروه از سربازان اسرائیلی با سرعت حرکت داده شد. یک سخنگوی پلیس حادثه امروز را یک حمله تروریستی و عمدی توصیف کرده است. دکتر اوفر میرن در یک مرکز صحی به رسانه ها گفت: در جریان یک ساعت گذشته 5 تن که در این حمله زخم برداشتند به اینجا منتقل شدند که 4 تنشان سطحی زخمی شدند. یک زن در حالت وخیم انتقال داده شده و ما برای بهبود وضعیت وی تلاش میکنیم. پلیس گفت که راننده لوری در محل رویداد با ضربه گلوله کشته شده است. یک مقام پلیس میگوید که 3 زن شامل قربانیان این رویدادند. در یک خبر دیگر در مورد اسرائیل داریم که 7 نفر امروز پس از یک مظاهره در بیت المقدس در اعتراض به محکوم شدن یک سرباز اسرائیلی به کشتن یک فلسطینی زخمی بازداشت شدند. یک محکمه نظامی به روز چهارشنبه هفته گذشته آلور آزاریا یک سرباز 20 ساله اسرائیلی فرانسوی الاصل را در یک حادثه قتل مجرم شناخت و به مجازات الی 20 سال زندان روبروست. و سارنوالان امریکایی یک مرد را رسماً به تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا متهم کردند. استیبان سانتیاگو که 26 سال عمر دارد به قتل 5 تن و زخمی ساختن 6 تن دیگر در 6 جنوری امسال متهم شده است. اداره تحقیقات فدرال امریکا میگوید این مرد برای مدت به حیث سرباز در عراق خدمت کرده و مشخصاً برای انجام حمله روز جمعه از آلاسکا به فلوریدا آمده بود. جورج پیرو یک مأمور خاص این اداره به تلویزیون CBS امریکا گفت
تقریبا با 175 شاهد عینی صحبت کردیم، ویدیو و دیگر شواهد فیزیکی را جمع‌آوری نمودیم. به کار خود در راستای دریافت هر نوع معلومات در جریان تحقیقات ادامه می‌دهیم.
در جریان محاکمه وی به حمله سلاح و حمله خشونت آمیز که به کشتن افراد بیگناه انجامید متهم شد. در ایالات متحده آمریکا مجازات چنین قتل‌ها حتی میتواند با حکم اعدام همراه شود. برادر متهم گفته است که سانتیاگو اخیراً تحت معالجه بیماری‌های روانی قرار داشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
ممنون از ستار فروخ که ما و شما را از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه ساخت. این هم فهرستی از مطالب این مجله شامگاهی. برخی از فعالان مدنی و آگاهان میگویند حکومت افغانستان برای صلح با طالبان مسلح راهکار مناسب ندارد، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی استراتژی به این هدف کار میکند.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله وجود دارد.
مشاور روابط بین المللی این شورا بود. مشاور جرگه افغانستان بر حفاظت کامل جنگلات در کشور تاکید می کند. رئیس این جرگه:
زنگلون در افغانستان سرمایه در ندو کنند. حراست او ساتل پو منگلتاس من لازمی و فرض دی و باید به هر شکل چیز دین ساتل او.
برخی از نماینده های مردم هلمند می گویند ایران در ناامن ساختن ولایت های جنوب غربی افغانستان دست دارد. مسئولان شرکت هوایی آریانا گزارش تحقیقی یک روزنامه را بی اساس خواندند که در مورد اختلاس این شرکت به نشر رسیده بود.
گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها را یا این واقعیت ها را انعکاس نداده.
سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید سهل لیوال در این برنامه با شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. شماری از فعالان مدنی و آگاهان مسائل سیاسی می گویند حکومت افغانستان برای صلح با طالبان مسلح راهکار مناسب ندارد. کارشناسان سیاسی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند با آنکه طالبان مسلح شرایطشان را برای صلح ارائه کردند، اما حکومت افغانستان به خاطر نبود یک پالیسی مشخص در بخش صلح نتوانسته موقفش را روشن سازد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روی یک استراتژی جدید به هدف تامین صلح کار میکند که به اساس آن یک پلان ملی برای تامین صلح ساخته میشود. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغان میگویند که پس از برگزاری نشست‌های غیر رسمی در قطر و شماری از کشورهای دیگر به هدف صلح، برای آنان آشکار گردید که حکومت افغانستان برای صلح کدام راهکار مشخص نداشته و همواره شعار سر داده است. این فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی روز یک شنبه در کابل تحت شعار خیزش بر ضد جنگ نشستی را برگزار کرده و گفتند که در موقف طالبان مسلح به هدف تامین صلح تغییرات به وجود آمده و آنان شرایطشان را نیز برای صلح ارائه کردند، اما با گفته آنان حکومت افغانستان تا حال موقفش را در این رابطه روشن نکرده است. فیض محمد زلان کارشناس سیاسی افغان میگوید حکومت های گذشته و فعلی برای صلح تنها شورا ایجاد کرده و این شورا هم تا حال کدام پالیسی مشخص ارائه نکرده که با اساس آن راه برای مذاکرات هموار گردد. وی میگوید دوبار به قطر رفتیم، اینجا نیز در کابل و شمار از کشورهای دیگر پگواش کنفرانس هایی را برگزار کرد، اما از سوی حکومت کدام راهکار خاصی را ندیدیم. حکومت گذشته شورای عالی صلح را ایجاد کرد و حکومت فعلی رهبری آن را تغییر داد، اما به این موافق نشدند که کدام راهکار درست را برای صلح ارائه کنند. آقای زلان گفت که شورای عالی صلح طرف واقع شده است و روند صلح از پروسه به پروژه بدل شده است. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که برای رسیدن به صلح ارائه کردن شرط ها کدام سودی ندارد. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح گفته است که هرگاه طالبان مسلح میخواهند که راستی به صلح حاضر شوند، بدون گذاشتن شرط با این شورا مستقیما روابط برقرار کنند. وی افزوده است که رسیدن به صلح دائمی تنها از طریق شورای عالی صلح امکان پذیر است. در این حال سید اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه که در این نشست شرکت داشت گفت شورای عالی صلح در فیصله هایش مستقل نیست و با گفته وی فیصله های نهادهای استخباراتی را تعقیب میکنند.
رسول شورا نمخ که اول دغه ټول کار
است. وای میگوید قبل از شورای عالی صلح همه چیز استخباراتی میشود. رئیسان استخبارات میروند با طرف های مختلف ملاقات میکنند. حتی چندین بار به قطر رفتن آنجا ملاقات های پنهانی کردند. زمانی که موضوع آماده شد باز آن را با شورای عالی صلح راجع میکنند. این همه ناکامی هایی است که مردم افغانستان را با آن روبرو کرده و با این گونه سیاست حکومت افغانستان در تلاش های صلح موفق نمیشود. از سوی دیگر شورای عالی صلح میگوید که رهبری این شورا استقلالیت خود را دارد، اما با در نظر داشته شرایط در هماهنگی با نهادهای دیگر برای صلح زمینه سازی میکند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا به رادیو آزادی گفت که با توجه به تجارب و کاستی های گذشته شورای عالی صلح را استراتژی کار میکند که به اساس آن یک پلان ملی برای صلح آماده میگردد.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله وجود دارد. باید ای از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره. به ظرف دو ماه سه ماه باید ای بخیر به اجرا گذاشته شد.
آقای قاسمیار گفت که در مورد این استراتژی دیدگاه حکومت افغانستان، نهادهای مدنی، چهره های سیاسی، ملل متحد و شماری از نهادهای دیگر نیز گرفته شده است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. برخی از نماینده های مردم هلمند میگویند ایران در نام نهایی ولایت های جنوب غربی افغانستان دست دارد و از طالبان مسلح حمایت میکند. منشی شورای ولایتی فرا نیز امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طالبان مسلح تهدیداتشان را به کمک ایران در این ولایت افزایش دادند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان برای نابودی کسانی که علیه افغانستان میجنگند از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
برخی از نماینده های مردم هلمند ایران را مسئول افزایش نامنی های ولایت جنوب غرب افغانستان دانسته می گویند که مداخلات این کشور در بخش های سیاسی و نظامی صلح و ثبات این ولایت را با چالش روبرو ساخته است. عبدالحی آخوندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از سوی ایران حمایت مالی شده و این گروه با سلاح های ساخت این کشور در هلمند می جنگند.
ولایت هلمند است و روزگان است، یعنی امروز در اونجا راستن مداخله یاران در این وقتا بسیار زیاد شده. زنان در هر موضوع سیاسی و امنیتی در همه ولایت ها مداخله میکنه و امرای طالبان هم مکاری نظامی لا یا پول همه همکاری ما به فکر معلومات داریم که زنان همکاری میکنه. این وصله و ایش زدائی که اونجا استعمال میشه صلاحی خودی میدینی همه یاران میباشه.
آقای خانزاده گفت که ایران در گذشته نیز مخالفین مسلح را حمایت میکرد، اما افزود که در این اواخر دست درازی های این کشور بیشتر شده است. دادالله قانی منشی شورای ولایتی فرا نیز تایید میکند که طالبان مسلح تهدیداتشان را به کمک ایران در این ولایت افزایش داده اند.
از روزی که بند ناصر و صداها و دیزاین بند بخش‌آباد شروع شده است، دشمن سر ولایت ما فشار آورده است و گویا او دشمن هم از کشور همسایه ما ایران حمایت می شود. این یک واقعیت است که این واقعیت ما نمی کنیم چشم پوشیده.
به نقل از نماینده های مردم هلمند در ولیس جرگه، اگر مخالفین مسلح از سوی کشورهای همسایه به ویژه ایران حمایت اقتصادی و نظامی نشوند، توان یک روز جنگیدن را هم با نیروهای امنیتی افغان ندارند. این بار نخست نیست که ادعاها از حمایت کشورهای همسایه به خصوص ایران مطرح می شود، بلکه در گذشته نیز برخی مقامات بلندپایه حکومت و اعضای شورای ملی افغانستان گفته اند که ایران و پاکستان در ناامنی های ولایت جنوب غربی این کشور دست دارند. مقام های محلی در غرب افغانستان گفتند که حتی طالبانی که در جنگ فرا کشته شده بودند، جسد آنان به ایران انتقال داده شده است. به نقل از آصف ننگ والی فرا، رهبران طالبان همکنون در شهرهای مشهد، کرمان و یزد ایران زندگی می کنند و برای انجام فعالیت های حراس افغانانه به افغانستان می آیند. اما وزارت دفاع افغانستان با بیان اینکه تاکنون شواهد را از همکاری ایران با طالبان در دست ندارد میگوید که برای نابودی کسانی که علیه افغانستان می جنگند از هیچ تلاش دریغ نخواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه و برخی از آگاهان امور گماشتن راحیل شریف لویدریستیز پیشین پاکستان به حیث رئیس اتحاد کشورهای اسلامی علیه تروریسم را یک کار نادرست می خوانند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با یکی از تلویزیون های خصوصی آن کشور گفته که این تصمیم در مشوره با حکومت پاکستان صورت گرفته است. بیشتر در این مورد از تمیم اخگر بشنوید.
شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیسی جرگه میگویند اکثر کشورهای اسلامی عضو اتحاد علیه تروریسم خود در فعالیت‌های دهشت افغانی دخیل بوده و گماشتن راحیل شریف لویدریستیز پیشین پاکستان به حیث رئیس این اتحاد یک اقدام غیر موثر میباشد. نادرخان کتوازی یکی از اعضای این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اکثر کشورهای دخیل در این اتحاد با مبارزه علیه تروریسم متحد نبوده و آنان خود به نحوی در این فعالیت ها دست دارند. وی میگوید این کشورهایی هستند که یکیشان این گروه را تروریست و دیگرشان آزادی خواه و قهرمان میخوانند. ما و شما میبینیم گروه هایی که در سوریه، لیبیا، عراق، شام، افغانستان و پاکستان به منافع آن کشورها کار میکنند. اگر گروه تروریستی هم هستند، آنان آنها را آزادی خواه میخوانند. آقای کتوازی گماشتن راحیل شریف لویدریستیز پیشین پاکستان به حیث رئیس این اتحاد را یک اقدام نادرست خوانده میگوید رهبری این اتحاد باید به فردی داده میشد که حداقل بر حمایت از تروریسم متهم نمی بود. این در حالی است که شماری از رسانه های پاکستانی گفتند جنرال راحیل شریف لویدریستیز پیشین این کشور به حیث رئیس اتحاد 39 کشور اسلامی علیه تروریسم گماشته شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز آن کشور صحت این خبر را تایید کرده و گفته است که این تصمیم پس از صلاح و مشوره با حکومت پاکستان اتخاذ شده است. مصر، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی، پاکستان و شماری از کشورهای آفریقایی دیگر شامل این اتحاد نظامی کشورهای اسلامی می باشند. بر اساس گزارش ها پلان ایجاد اتحاد بیش از 30 کشور اسلامی جهان علیه تروریسم بر رهبری عربستان سعودی در ماه دسامبر سال 2015 میلادی طرح شد که در ابتدا 34 کشور در این اتحاد شامل بودند، اما اکنون این رقم به 39 کشور رسیده است. تلاش کردیم تا در این زمینه موقف وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات برنامه های رادیو آزادی را همه روزه از هفت صبح تا هفت شام روی موجهای متوسط 92.6 FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com شنیده می توانید. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی بیش از 160 هزار خانواده در سراسر افغانستان بیجا شدند. وایس برمک امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این رقم از آغاز ماه عمل سال جاری تا کنون ثبت شده است. در این حال مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که 210 هزار خانواده در حال حاضر به کمک های زمستانی نیازمندند. همیرا لوگوزای در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا حال 163371 خانواده در اثر جنگ ها و حوادث طبیعی در سراسر افغانستان بیجا شده است. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان روز یکشنبه در کنفرانس مشترک با مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت از این رقم 108560 63 فامیل دوباره به محلات خود برگشتند. وی همچنان گفت که 54808 فامیل به دلیل ناامنی ها هنوز هم تحت مراقبت قرار داشته و بررسی ها برای رسانیدن کمک برای 25550 فامیل جریان دارد. وایس برمک همچنان افزود 122 میلیون افغانی از کد اضطرار جهت اقدامات پیشگیرانه در زمستان در ولایات اختصاص داده شده است.
در مجموع در طول امی سالی که گذشت بیشتر از 1 میلیارد افغانی از بودجه حکومت افغانستان از کد اضطرار میگیم برای زمستان کمیال پیشگیری است. طوری که یک سری اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم مبلغ 122 میلیون افغانی را از 2 میلیون شروع تا به 3 میلیون و 5 میلیون نظر به کاتگوری ولایاتی که بیشتر ولایات 5 میلیون افغانی اختصاص دادیم و بعضی ولایات دیگه باز به ترتیب کاتگوری 2 3 میلیون و کاتگوری 3 ما 2 میلیون افغانی را به حساباتشان انتقال دادیم.
آقای برمک افزود بیشتر این خانواده ها از ولایات قندوز، فرا، اروزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیز هستند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان افزود در کنار بیجا شدن مردم در طول چند ماه اخیر در اثر ناامنی ها به هزینه 25 میلیون دلار تاسیسات عامل منفعه حکومت نیز خسارمند شده است. در این حال فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت از 20 نوامبر سال 2016 میلادی تا کنون بیش از 1,052,000 تن از ایران و پاکستان به گونه داوطلبانه به کشور عودت کردند. آقای عظیمی همچنان افزود در حال حاضر در مجموع 105,000 بیجا شده در ولایات به کمک های زمستانی نیاز دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا هم میشنوید که مسئولان شرکت هوایی آریانا امروز در یک نشست گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح را که در مورد اختلاس از سوی این شرکت به نشر رسیده بود به اساس خواند. در این حال کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید که این کمیسیون فیصله کرده که به زودی هر دو طرف را در یکی از نشست‌هایش در این مورد فرا میخواند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
مسئولان شرکت هوایی آریانا میگویند که گزارش نشر شده از سوی روزنامه 8 صبح در مورد اختلاس از سوی این شرکت به اساس است و واقعیت ندارد. عبدالعلی فروغ معاون بخش تجارت این شرکت روز یکشنبه در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود با رد گزارش این روزنامه بر رسانه ها گفت که معلومات درست و مکمل در مورد فعالیت های این شرکت به دسترس رسانه ها قرار نگرفته و این مشکل به میان آمده است.
ما فکر میکنیم و مطمئن هستیم که معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. از او خاطر گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
مسئولان شرکت هوایی آریانا در افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که روزنامه 8 صبح بعد تاریخ 15 جدی سال جاری در یک گزارش تحقیقی خود گفته بود که قرارداد شرکت هوایی آریانا در بخش انتقال حجاج در سال جاری غیر قانونی بوده و در پروسه انتقال حجاج مبلغ 2 میلیون دلار حیف و مل شده است. در گزارش همچنان تذکر داده شده بود که در این قرارداد قانون اساسی و قانون تدارکات نیز نقض شده است. در این حال میربادخان منگل عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید که این کمیسیون فیصله کرده است تا به زودی هر دو طرف را در مورد نشر این گزارش و دفاعیه شرکت هوایی آریانا با یکی از نشست‌های این کمیسیون فراخواند. وی میگوید امروز نشست کمیسیون بود و در این نشست فیصله صورت گرفت که مسئولان را بخواهیم و در این مورد از آنها وضاحت بخواهیم که چه پیش شده، آیا این مسئله واقعیت دارد یا ندارد. آقای منگل میگوید ادعای هر کدام که غلط ثابت گردد با ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شود. شرکت هوایی آریانا یگانه شرکت دولتی است که از فعالیت آن 62 سال سپری شده و در حال حاضر پروازهایی را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.
جاوید حسن‌زاده گزارش می داد. حالا هم بشنوید که شماره از زنان فعال در ولایت بدخشان می گویند آنان در بخش های قالین بافی، گلدوزی، مهره دوزی و خیاطی برای صدها زن بی سرپرست و بی بزاد زمینه کار را مساعد ساختند. بیشتر در این مورد از اجمل آریان بشنوید.
برای صدها زن بی‌بازد در بدخشان از طریق پروژه‌های حرفه‌ای زمینه کار مساعد شده. مسئولان ریاست امور زنان بدخشان میگویند که برای صدها تن از زنان بی‌سرپرست و بی‌بازد زمینه کار را در این ولایت مساعد کرده اند. فروزان مسئول یکی از نهادهای توانمندسازی زنان در بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که توانسته است برای 200 زن بی‌سرپرست در نهاد خودش در بخش‌های قالین بافی و خیاطی زمینه کار را فراهم سازد.
100 نفر تحت کوشش داریم، البته خانم‌ها میباشند، خانم‌های بی‌سرپرست هستند و رغزبا از قبیل رغزبافی و خیاطی قالین بافی میباشند که ما در اون ساحه کار نکنیم، فعلا هیچ مشکلی نداریم. وقتی که امن نباشد دیگه خانم را آماده نمیکنم، مشکلات زیاد میباشند.
بر اساس گفته های فعالان مدنی و حقوق زن که چالش های امنیتی و عنانات ناپسند در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب شده تا موانع در برابر فعالیت های اجتماعی زنان فعال این ولایت ایجاد کند. آنان از دولت می خواهند تا برنامه بنیادی را برای حمایت از فعالیت زنان در کشور روی دست گیرد.
بدخشان داخل شهر امنیت خوب است و ولسوالی هاش نو امنی است و زنها نمیتونن که به مکتب روان یا مدرسه بروند، یعنی سواد داشته باشند، سواد کافی و در جامعه فعالیت کنند.
زنها خوب بسیار تلاش میکنند از طریق نهادها، انجوها، سازمانها، انجمنها کار و فعالیت بکنند. حد اقل حضور زنها را در اجتماع زیاد میسازند و اینا میتونند که کار و فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی و سیاسی بکنند. منتها اینا به یک حمایه همگانی حکومتی و جهانی نیازمند هستند که تا کارهای اینا تقویت داده شود.
از سوی هم زفنون حسام ناطق رئیس امور زنان بدخشان میگوید با وجود این همه مشکلات هزاران زن در این ولایت در عرصه های مختلف مصروف فعالیت بوده و افزون بران حضور زنان را در فعالیت های اجتماعی و سیاسی در این ولایت نسبت به دیگر ولایت های کشور را به افزایش و قابل ملاحظه میخواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در نتیجه انفجار یک تانکر تیل در یک شهر سوریه در نزدیک سرحد با ترکیه ده‌ها تن کشته شدند. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در شهر لندن در بریتانیا مستقر است میگوید در اثر انفجار یک تانکر تیل در شهر شمالی عزاز که در نزدیک سرحدات سوریه با ترکیه قرار دارد روز دوشنبه 48 تن کشته شدند که اکثریت آنها افراد ملکی‌اند. به گفته این گروه حدود 14 جنگجوی شورشی نیز در بین کشته شدگان این رویداد شاملند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه انفجار این تانکر تیل که در برابر امارت یک محکمه در شهر عزاز صورت گرفت ده‌ها تن نیز به طور شدید زخمی شدند. ویدیوهای اخذ شده از این رویداد دود غلیظ را نشان می‌دهد که سرک‌ها را فرا گرفته است و موترهایی را که تامه عریق شدند. در این تصاویر کارمندان اطفائیه مصروف خاموش ساختن حریق بوده و بلدوزرها محل رویداد را پاکاری می‌کنند. شهر عزاز بزرگترین پایگاه مستحکم اردوی آزاد سوریه به شمار می آید. اردوی آزاد سوریه از ائتلاف گروه‌های شورشی تشکیل شده است که ترکیه از آنها حمایت می کند. اردوی آزاد سوریه توانسته است شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را از مناطق سرحدات سوریه با ترکیه حقب براند. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما گروه های شورشی سوریه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در این انفجار متهم می کنند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی نیز در اثر انفجار یک موتربم در شهر عزز حداقل 17 تن کشته شدند. انفجار اخیر بزرگترین رویداد است که از آغاز آتش بس تا اکنون صورت می گیرد. این آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه به تاریخ 30 دسامبر سال گذشته میلادی نافذ شد و با وصف خشونت‌های پراگنده در حومه شهر دمشق تا اکنون پابرجا بوده است.
با همین گزارش آرش همایون رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. ساعت نزدیک 7 شام است. سهل بول شما را به خداوند می سپارم. شبتان بخیر.